بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الواحد الاحد الفرد الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبره تکبیرا و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و مولانا حبیب اله العالمین ابوالقاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم. چند روزه که راجع به دعای دوم این زیارت صحبت میکنیم که اللهم اجعلنی عندک وجیها بالحسین علیه السلام فی الدنیا والآخره، که خدا رو قسم میدیم به آبروی امام حسین علیه السلام دنیا و آخرت آبرومند قرار بده. چند روز گذشته خلاصه در اهمیت آبرو صحبت کردم که بعضی گفتن از مالم مهمتره، از جانم مهمتره آبرو. خاطر این بعضی گفتن این آیه قرآن که می‌فرماید الفتنه تو اشد من القتل، که فتنه از قتل بدتره، چون تو فتنه آبروها میره. این اشاره به اینه که آبرو از جان مهمتره. خدا در قرآن میفرماید ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشه فالذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخره. اونایی که دوست دارن آبرو مردم بره. خیلی این صفت بدیه که آدم دوست داشته باشه آبرو مردم ریخته بشه. میگه یحبونه، نمیگه آبرو مردم میریزه، میگه دوست داره که آبرو مردم ریخته بشه. برای اونا عذاب دردناکیست در دنیا و آخرت. اینا تو دنیا هم خیر نمیبینند. حالا امروز روز آخر این جلسه است. دیروز عرض کردم که چند چیز به آدم آبرو میده که اینا رو شمردم. مثلا خدا میگه اونایی که ایمان آوردن و عمل صالح انجام دادند ما محبتشون رو تو دلا میندازیم، آبرو بهشون میدیم. مواردش رو شمردم دیگه. ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. مخصوصا تو اعمال صالح، نماز شب، حدیث خوندن شرف المؤمن صلاته باللیل. اون چیزی که به مؤمن شرافت میده، آبرو میده، نماز شبشه. اینا رو شمردم، حالا دیگه روز آخر تکرار نکنم. امرو عرض میکنم یکی از چیزایی که آبرو آدمو میبره گناهه. قدیمی ها خوب میگفتن که رحمت حق با تو مداراها کند، چون زهدش بگذرد رسوا کند. خیلی آقا پردهشون کنار رفت تو همین دنیا، آبروشون رفت. بر سیسای عابد مثلا تو قرآن هست، مستجاب و دعوه بود، عملی انجام داد، خدا پردهشو کنار زد، آبروش رفت. اینطور نیست که آدم در مسئولیت باشه خیال کند که خدا همیشه پرده میندازه رو کاراش. به خاطر این امیرالمومنین در دعای کمیل میفرماید اللهم اغفر لی از ذنوب التی تحت کل اسم. این توجه بفرمایید، میفرماید خدایا اون گناهانی رو که آبرو منو میبره، پرده منو پاره میکنه، اونا رو بیامرز. پس معلوم میشه گناه خیلی خانمان سوزه. یه اثرش اینه که آدم آبروش میره، از چشم میفته. گناه آدمو خار میکنه، ذلیل میکنه. الهی البستن الخطایا صوب مزلتی. این مناجات توابین، 15 تا مناجات تو مفاتیح مال همین امام زین العابدین. امروز به یه نقلی روز شهادت امام زین العابدینه. این توجه بفرمایید، 15 تا مناجاته، یکیش مناجات توابینه، اینجوری شروع میشه، هر کدومش یه صفحه است، حدود یه صفحه، حالا با کم و زیادش. فوق‌العاده است، یعنی تو مناجات توابین اینجور شروع میکند. الهی البستن الخطایا صوب مزلتی. میگه خدایا گناه‌ها یه لباسی از ذلت به تن من کرده، منو خارم کرده، از چشم انداخته. هم آدم از چشم خدا میفته، هم آدم از چشم مردم میفته. اصلا گناهکار آقا خودش برای خودش احترام قائل نی. آدم گناهکار خودش به خودش فوش میده، تو دلش ها میگه من کثیفم، من پستم. حالا کسی که خودش برای خودش احترامی قائل نیست، شما توقع دارین مردم برای او احترامی قائل باشن؟ بخاطر این البستن الخطایا صوب مزلتی. گناه آدمو خار میکند، اطاعت خدا آدمو عزیز میکنه. اگه میخواین عزیز باشین بدون پست و مقام، این عزت هایی که پست و مقام به آدم میده آریه است، خیلی چیز خوبی نیست. مثلا اینکه وزیر میشه عزت، این خیلی چیز خوبی نیست، ازش بگیرن میخوره زمین، چون مال خودش نیست، این عزت مال پستشه، اون جایگاه عزت براش آورد، ازش میگیرن. ما اداری بودیم دیگه، بعضیا پست میگرفتن. خب مردم هم اینطوری هست، کسی پست بگیره احترامش میکنه. همین پستش رو ازش میگرفتن، سلامم میکرد جواب نمیدادن. خودش اومد با من درد گفت اینایی که میدویدن در ماشین رو برای من باز کنن، گفت الان سلام میکنن روشون رو برمیگردن جواب نمیدن. اینا به درد نمیخوره، دلتون رو به این ناخوش نکنید. عزت باید خدا با آدم بده. لله العزت و لرسوله و للمؤمنین. عزتی خوبه که خدا به آدم بده، اگه خدا آدمو عزیز کنه تمام کره زمین بخوان خارج کنن نمیتونن. الان این کارهایی که با امام حسین کردن با هر کسی میکردن دیگه نمیتونه سر بلند کنه. مثلا کی میره آقا رو بدن اسب بود و اوند؟ این اصلا چه کارهایی با این مرد کردن؟ کی میره یه بدنی رو تو بیابون ول کنه درنده ها بیان بخورن؟ این توجه بگم مثلا با کی کردن؟ کی میره سر و شهر به شهر بگردوند؟ اما چون خدا بهش عزت داده هیچ صدمه ای بهش نه هیچ. این اون عزتی که خدا بده هیچ کی نمیتونه بگیره. ولی آدم اگه عزتش مال پستش باشه نه به درد نمیخوره. یکی آمد پیش متوکل لعنت الله علیه، چون اینا بعضی از خلفای بن العباس تو همین سامرا قبراشون اونجاست، همین پدران این متوکل و اینا، اومد گفت کربلا بودم اصلا دیدم قیامته. اینا اینجا حسادت میکردن قبر امام حسین رو خراب میکردن، متوکل دوبار قبر امام حسین رو با خاک یکسان کرد، بعد به زمین کشاورزی تبدیل کرد، گفت کشت کنن توش، من توش کشت کردم. این توجه من گفت رفتم دیدم قیامته، ازدحام جمعیته که یه سلام به امام حسین بکنه. اما اومدم سامرا دیدم قبر پدران شما پرنده پر نمیزنه. دلم میخواد اینجایی که تو مصر کجاست محمد رضای پهلوی رو دفن کردن تو این قبرسای تلویزیون یه بار نشون داد، صدای اونجا شنیده بشه صدای این لاشخوراست که رو هوا پرواز میکنن. عزتی که پست بده اینجوریه. حسنی مبارک رو مثلا تو قفس آوردن، صدام رو که اصلا دندوناشو سربازای آمریکایی مثل اسب نگه، اصلا عزت رو باید خدا بده. گفت حالا یه طرحی دارم میخوام قبر اجداد شما هم رونق پیدا کنه تو سامر را شلوغ شه، همش که نمیشه بنی هاشم مردم سر دست بشکنن، حالا بنی العباس هم بیاد. گفت طرحت چیه؟ گفت میخوام صبح اونجا مثلا من به زبون امرو میگم کله پاچه بدم، نهارا بختیاری بدم، یه خورده بودجه میخوام، شاما مثلا چی بدم، هر جام سور و سات باشه مردم میاد ببینن کله پاچه است میاد، اونجا هم رونق بگیره. خب اینا درست خبیث بودن ولی زیرک بودند. یه خورده فکر کرد گفت نه، گفت چطور؟ گفت مردم میان کله پاچه رو هم میخورن بازم مرو فوش میدن. همینطور هم از آقای میان شلوغ میشه کله پاچه رو هم میخورن بازم ما رو لعنت میکنن، میگن اگه میخوای بدی بیار در خونه بده خدا ازتون نگذره، این چه وضعیه این چه ذلتیه. گفت اینجوری کسی عزیز نمیشه. گفت اونجا اگه مردم میرن برای حلوا نمیرند، اونجا برای خرما نمیرند. این آدمی که الان میاد کربلا 2 میلیون هم خرج میکنه، نیمده که کله پاچه بخوره که، یا با زن و بچهش میره 5 میلیون میگه خرجم شد، چی میگه بدن؟ میگه حسین جون منو زیاد بطلب، پولم تو این مسیرها خرج میشه. اینو که نمیشه با کله پاچه درست کرد. شما خیال نکنید اینجا که مردم میان برای صبحونه میان، صبحونه که زیاده. نه مردم نمیان صبحونه بخورن، صبحونه میدن. این توجه بفرمایید. میاد میگه مثلا شرکت کننده ها دستگاه ابی عبدالله رو کی اداره میکنه؟ مگه امام حسین یک قرون پول میده؟ روز عاشورا من بعید میدونم کسی ایرانی باشه سر سفره امام حسین نباشه، یعنی همه ایرانی ها رو امام حسین نهار میده. اگه دولت ما بخواد بده خزانش خالی میشه، نمیتونه. حالا من یه جا گفتم یا آقای اومد دمه در گفت اصلا روز عاشورا انقدر به ما غذا دادن تو یخچال رو تا یک هفته داغ میکردیم میخوردیم. سال پیش میگفت، میگفت اصلا مال یه روز نیست. بعضی آقا اصلا کل این دو ماه آشپزخونه خونشون تعطیل سر سفره امام حسین. این چه بود؟ یک قرونم از جیبش نمیده، همه مردم میدن دیگه. یکی اومده بود بهش گفتم بیا قیمه های این هیئت رو بخور، خیلی خوشمزه است. گو اصلا یه عطری داره واقعا، هم غذای امام حسین نمیدونم چرا اینطوریه، اصلا جای دیگه پیدا نمیشه. همون بعد زیر بیرق بیای بخوری. اون قدیما بود مجمعین میدادن 4-5 تا با هم، اونا از اینا هم بهتر بود، با دست میخوردن، با اصلا یه چیزی بود، اون طعمش میمون تا سال بعد. یعنی که امام نظر میکنه به طعامش، اون به اون غذاش نظر میکنه، مال اون آشپزم نیست، مال اینکه زیر نظر اهل بیت. بعد روش گریه میکنن، اشک ریخته میشه، آشپز داره میپزه، همینجان داره گریه میکنه. خب اون غذا خوردن داره اصلا، واقعا آقا اون غذا خوردن داره، اون یه لقمهش آدم رو زیر و رو میکنه. غذای امام حسین هم آقا آدم رو عوض میکنه، چون این همه روش گریه شده، همه با وضو، همه دارن غذا میپزن، همه هم با عشق. اصلا چیزی رو با عشق بپزی، عشق ایجاد میکند، محبت ایجاد میکند، چون با عشق پخته شده. حالا قرازم این است، گفتم بیا یه قیمه شو بخور. این آمد اهل این دستگاه نبود، اومد قیمه بخوره، نشسته بود قیمه بخوره، سیمش وست شد، اشکش جاری شد، دید گریه برای امام حسین خوشمزه تر از قیمشه. اصلا اینا دامه، اینا دام امام حسین ما رو تو تور میندازه. یکی برای قیمه میاد زلفش گره میخوره به دستگاه ابی عبد، میبینه اصلا گریه کنه از صد تا قیمه خوشمزه تره. یه انقلابی درش ایجاد شد، اومد دم در به این بانی هیئت گفت این شامایی که شما، نهارایی که میدین چند تموم میشه؟ حالا من به پول امرو میگم، مثلا گفت 5 میلیون تموم میشه. گفت یه پام ما رو بنویس، یه قیمه 5 میلیون تموم شد، یه قیمه مجانی. بعد اومد قیمه داد، دید اصلا قیمه بدی خیلی خوشمزه تر تا بخوری. به خدا تو دستگاه امام حسین قیمه بدی خیلی خوشمزه تر از اینه که بود. یک کسی آقا قیمه میداد تو دستگاه ابی عبدالله، خودش نمیخورد، میگو اینا میخورن من کیف میکنم. لئیمان از طعام لذت برند و کریمان از اطعام. آدم پست خودش بخوره کیف میکنه، آدم کریم ببینه دیگران میخورند. بعد خودش چیکار میگه؟ اینی که خودش برای من میگفت، گفت من آخر میام تعمونده هاشو میخورم. گفت مثلا میگم یه ذره از این مونده، یه ذره از اون مونده، اینا رو میریزم رو هم، اونا رو میخورم. حالا اینا چی کشیدن تو دستگاه؟ بعد دید اطعام کنه تو دستگاه امام حسین قیمه بده، اصلا خیلی اومد به بانی گفت آقا مال من هر ساله کن، الان یه عمره داره همونو میده برای یه قیمه مجانی. همه رو اینطوری امام حسین تو تور انداخت، یک قرونم از جیبش نمیده. روز به روزم دستگاهش رونقش بیشتر میشه. اصلا خدا رو همینجا میتونی ببینی، خدا، خدا با 100,000 جلوه آمده که شما 100,000 چشمم داشته باشی نمیتونی خدا رو همه جلواتشو ببینی، همه جلواتشو نمیتونی ببینی. عالمو پر کرده جلوات خدا، به این توجه بفرمایید. حالا قرار زمین است، امرو میخوام اینو عرض کنم، گناه، گناه آدمو خار میکند. حالا اگه میخوای عزیز بشی، پست نداشته باشی، ثروت نداشته باشی، از ذلت معصیت خودتو بکشون به عزت طاعت. آدم از ذلت معصیت خدا خودشو خارج کند به این. حضرت آیت الله عظمای بهجت آقا چی کار کرده بود؟ مگه این نمیدونم مسجد فاطمیه، این جوونا آقا آرزوشون این بود یه بار بیان برسن ابای ایشونو ماچ کنن، نمیشد چون ضعیف بود، چند نفر مراقب بودن که له نشه. آرزوش این بود جوون بیاد بتونه ابای او رو ببوزه. این چیکار کرده مگه؟ بندگی خدا. تو تشییع جنازه‌ش هم قم پر شد. اصلا خیلی جوانایی که رفته بودن میگفت اصلا ما جنازه رو ندیدیم. میگفت ما تو اون خیابونا بودیم، از آقا رو تو حرم دفن میکردن. همه هم عشق میریختن. جوانایی که او رو ندیدن اصلا. بعد از بوشهر اومدن، از خراسان اومدن، از تبریز اومدن، از سیستان اومدن، از همه کشور اومدن. خب این چی کار کرده برای این جوان ها؟ هیچی، اصلا ندیدنش هم، اصلا یه بار هم ندیدنش. میگن این بنده خدا بوده، اطاعت خدا میکرد. اصلا اطاعت خدا کنی، خدا سیج علوله و مرحمان و ودا، اما گناه نه، گناه آدم خار میکند. من یه حدیثی از امام زین العابدین نوشتم امروز روز شهادت اون حضرته، عرایزم رو به همین خاتمه میدم. حضرت فرمودن از ذنوب التی تحت کل اسم، در شرح همین جمله دعای کمیل این عرض میکنم، اللهم اغفر لی از ذنوب التی تحت کل اسم. امام فرموده که گناهایی که آبرو آدمو میبره، پرده آدمو کنار میزند. یک، شرب الخمر، یکی از گناهایی که آقا آدمو روسیا میکند. در حدیث هم هست که اونایی که شرب خمر میکنن روسیا از دنیا میرند، آبروش میره. خدا بعضی حالا اهمیت نمیدن آبروشون هم بره دیگه. خب آدمیزاد اینجوریه، گاهی انقدر آقا دریده میشه انسان که اصلا دیگه اهمیت نمیده که آبروش ریخته بشه. شرب الخمر خیلی هم آبرو مهمه. این آقای کردان، حالا من کار ندارم اصلا، به خدا شده نمیخوام بگم کار خوبی کردن، نمیخوام اصلا، من سیاسی صحبت نمی کنم، من به این چیزها کاری ندارم اصلا هیچ وقت. اما مال ایشون رو تو مجلس گفتن، تو اخبار گفتن. چی کار کرده بود مگه؟ چقدر از این کارات تو این کشور میشه؟ این توجه میکنم اون چی کار کرده بود مثلا؟ میگن مثلا فوق دیپلم بوده، گفته من فوق لیسانس مثلا دیگه. بعد حقوقش یه خورده بیشتر میشه، چربتر شده. اینو تو اخبار گفتن، تو دق کرد مرد. سالم سالم بود، چون هیچ مریضی نداشت. چقدر بعد اون زنده بود. پرده تو بزنن کنار آقا، اصلا دق میکنی میمیری، اصلا نمیتونی از خونه دیگه بیای بیرون، از زنت خجالت میکشی، از پسرت معلومی چی کار کردن با این، از بچه خودش خجالت میکشی، از عروسش خجالت میکشی، از دامادش خجالت میکشی. اصلا دق کرد مرد. وقتی هم مرد خیلی ها نمیرفتن ختمش، خیلی نمیتونن زیر جنازهش، میگفتن که بریم زیر جنازه این بدنام میشیم. من آبرو آدم بره اینطوری، حالا من خدا با ما چه کرده؟ همینو با چقدر باید گریه کنیم که خدا آبرو ما رو نمیبرد، پرده ما رو کنار نمیزنه. اصلا ما نمیتونیم شکر همین یه دونه نعمت رو به جا بیاریم که خدا به ما آبرو داده. آبرو داده مال عملمون نیست، مال ستاریتشه. من خیال نکنیم ما عملی کردیم خدا به ما آبرو داده، نه، پوشونده فقط. من در روایت دیدم بنده وقتی گناه میکنه خدا 70 بار به ملائکش میگه بپوشونید. عجیب است. 70 بار تأکید میکنه، میگه پردهشو کنار نزنید، بذاریم بندم برگرده، فرصت بهش بده. چون این آدم آبروش بره دیگه برم نمیگرده، میگه دیگه من آبروم رفته دیگه، اصلا دیگه برم نمیگرده. میگه همش برای این بود که من آبروم نره. 70 بار میگه بپوشونین، آشتی میکنه، میگه بذار محرم بشه میاد آشتی میکنه. بنده من اینجوری نیست، فرصت بهش بدیم، بذار ما رمضون بیاد. میگه بذار اربعین میاد کربلا آشتی میکنه، فرصت بهش بدی، میاد آشتی میکنه، هی مدارا میکنه، مدارا میکنه. اما بعضی گناه آقا پرده آدمو پاره میکنه، یکی شرب الخمر، لعب القمار، قمارباز. با این آلات قمار جوونا، با این آلات قمار بازی نکنین، ولو برد و باختم توش نباشد، قلبتون رو سیاه میکنه. حالا یه وقت پول وسط نمیذارن، ولی با آلات قمار بازی میکنن، همون چیزی که قماربازا باش بازی میکنن. این توجه بفهمید. اتفاقا این یزیده که شما این همه لعنتش میکنین، هم شارب الخمر بود هم قمارباز بود، هر دو اینا رو داشت. وقتی هم سر مطهر امام حسین رو آوردن، هم شراب میخورد هم قمار جلوش بود، آلات قمار جلوش بود، تخته بود، نمیدونم چی بود، تاس مینداخت خلاصه، یا شطرنج بود، شاید هم شطرنج بود، هم آلات قمار جلوش بود هم شراب میخورد. من یه آقایی میگم این رمضان یخی لات بود، یک که بزن بود، باج میگرفت، اما امام حسین دوست داشت، جلسات امام حسین هم میومد، از این زهرماریان میخورد. یه آقایی برای من تعریف کرد، گفت من صداش کردم چون دیدم به امام حسین خیلی ارادت داره، گفتم وقتی سر امام حسین آوردن پیش یزید اون شراب میخورد، گفت من تا حالا نمیدونستم، گفت دیگه نمیخورم، گفت اون کثافت چون این کارو کرده جلو سر امام حسین، من به احترام امام حسین دیگه نمیکنم. شما حاضری برای امام حسین از یه گناه دست بکشی؟ نه، یه دونه. شما سالی یه دونه گناه رو برای امام حسین کنار میذاشتی تموم بود، سالی یه دونه ازت. ولی او هم شراب میخورد هم قمار. با این آلات قمار بازی نکنین. من سربسته میگم، امتحانم کن، قلبو تاریک میکنه، نورانیت قلبو میگیره. ولی اصلا شما میگی ما برای برد و باخت بازی نکنیم، خیلی هم الان زیاد شده متاسفانه. من دیگه رو منبره نمیخوام بیشتر از این بگم. سه، میخوام این پنج تا گناهو بگم دیگه، امروز روزه بخونم. تعاتی ما یزه کناس من اللغو و المزاح، نه که ما بهش اهمیت نمیدیم، میگه این آبرو آدمو میبره، آدم مردمو دست بندازه دیگران بخندن. همین که خدا تو قرآن میگه لا یسخر قوم من قوم، تو هم دیگه رو مسخره نکنیم، آدم یکی رو دست بندازد دیگران بخندن. بعضی ها خوشمشرب بودن رو این میدونن که یکی رو دست بندازه دیگران بخندن، بعدم میگه این ادخال سرور در قلوب مؤمنینه. ما چون یه چیز شرعیش هم میکنیم دیگه، اگر متدین باشیم میگیم آقا همین پنج تا جوان خندیدن برای دنیا و آخرت من بس. آقا با این دلی که شکست چی؟ این بند خدا که مثل لبو سرخ شد، اینو کی جوابشو میده؟ چه کاری آقا از این بدتر که آدم غیبت یکی رو بکند دو نفر بخندند؟ چه کاری میتونه از این بدتر باشد که آدم دروغ بگه دو نفر بخندند؟ خدا رو به سخط بیاره دو نفر رو شاد کند، این خیلی چیز خطرناکی آقای. خدا رو به غضب بیارد و دو تا مؤمن بخندن، بعد این اسمشو بذاره ادخال سرور. آیون جوک گفتن خیلی ثواب نداره، اگر این ثواب داشت امیرالمومنین به جای نهج البلاغه کتاب جوک مینوشت. اهل بیت آقا یه دونه جوک نگفتن چون ثوابی نداره دست. اینا ادخال سرور نیست، خودتون رو فریب ندین، اصلا اینا ادخال سرور نیست. ادخال سرور خیلی فضیلت داره، اون اینه که یکی کرایه خونه‌شو نمیتونه بده بدی، اونا رو گفتن خیلی، نه اینکه آدم دلغک باشه ثواب ببره، نه دلغک بودن که ثواب ندارد که. ما نفهمیدیم، خیال کردیم مثلا کسی دلغک باشه خیلی ثواب، اگه دلغک بودن ثواب داشت امیرالمومنین از این کارا میکرد پناه بر خدا. اونا تو عمرشون آقا از این کارا نکردن. این توجه بفرمایید، اینا همش بار آدمو سنگین میکنه. بعد پرده آدمو، شما آبرو کسی رو ببری خدا آبروتو میبرد، دیر و زود داره، سوخت و سوز نداره. اینایی که زیاد از مردم آبرو میبرن بالاخره آبروشون میره، خدا پردهشون رو کنار میزند. این توجه، این که آدم آبروی یه مؤمنی رو ببره چهار نفر بخندن، ادخال سرور اینه. یکی خانومش بیمارستانه نمیتونه هزینه هاشو بده، شما میری میگی من میدم، خوشحال میشه بنده خدا، این خیلی ثواب داره. یکی کرایه خونهشو نمیتونه 5 6 ماه، شما میگی من کمک میکنم میدم، حالا بعدم میدی، شاد میشه. این پیغمبر رو شاد میشه. من سر مؤمنن پیغمبر، فقط سرنی. اگه کسی یه مؤمنی رو شاد کنه منو شاد کرده، و من سرنی فقط سر الله، هر کی منو شاد کنه خدا رو شاد. اینو گفته این علی ابن یقطین، آدم کاردانی بود، شیعه هم بود، فقیه بود. اصلا علی ابن یقطین فقیه بود، شیعه بود، از فقهای شیعه. هارون چون کاردان بود میخواست اینو صدر اعظم کنه، بهش پیشنهادم داد که نفر دوم مملکت بشه بعد هارون. اومد گفتش که میخوام شما رو، گفت من جواب میدم. نامه نوشت با موسی بن جعفر مشورت کرد، گفت اگه شما اجازه بدی صدر اعظم میشم، ندی نه، این ولایته، ولایت اینه، یعنی من سرپرست دارم، چون ولایت یعنی من سرپرست دارم، آقا دارم، آب میخوام بخورم بعد با اون هماهنگ کنم، نه اینکه آدم فقط گریه کنه بره، هیچیش با امام حسین هماهنگ نباشد. شما الان لباس میخوای بپوشی بعد ببینی امام حسین لباس رو میپسنده یا نه، چون شما ارباب داری دیگه، همین نیست که پشت ماشینت بنویسی ارباب بی کفن حسین، این چه اربابیه که هیچ کاره است، تو هیچ کارتو نمیتونم دخالت کنم. شما دخترت میخواد با یه وضعی بیاد بیرون، بعد از امام حسین بپرسی که شما راضی هستی دختر من اینجوری تو خیابون بره یا نه، توجه بمن. شما یه کسبی میخوای داشته باشی بعد از امام حسین سوال کنی که این کسب رو شما اجازه میدین یا نه، توجه بفرمایید. چون میگه من ولایت دارم دیگه، من سرپرست دارم، همه چیم با اون هماهنگ. اینو میگن ولایت. علی ابن یقطین نامه میده صدر اعظم میخواد بشه، ما حالا صدر اعظم میشیم هر کاری هم قاسم میکنیم، بعد میگیم که حسین جون بیامرز ببخش ما، میگه خب تو کجا رو با من هماهنگ کردی آخه، مگه من گفتم صدر اعظم بشو؟ نامه نوش، خلاصه حضرت فرمودن پسندید. اونقدر بخاطر این بهش میگن باب الحوائج، تنها امامیه که بهش میگن باب الحوائج. نوشت کفاره همکاری با طاغوت اینه که گره شیعیان منو باز کنی. گفت من اجازه میدم صدر اعظم بشی، ولی به شرطی که حاجب نذاری، دربان نذاری، شیعه ها بتونن بیان تو رو ببینن، بعد دریغ نکنی. گفت اگه گره کار شیعیان منو تو بغداد باز کنی، من تضمین میدم هیچ زندانی رو نبینی، هیچ شمشیری به گلوی تو اصابت نکند، نمیدونم یعنی نکشنت، زندانت نکنن، حبست نکنن، پستم نگیرن. اینم صدر اعظم شد. شیعه هم وقتی می اومدن گره کارشون رو باز میکرد. یه روز اومده بود مکه، گفت برم موسی بن جعفرم ببینم. اومد مدینه، علی ابن یقطین صدر اعظم در زد در خانه حضرت، غلام حضرت اومد دم در، گفت من علی ابن یقطینم. رفت و برگشت گفت آقا میگه من با اون دیگه کاری ندارم، بگین دیگه در خونه امام نیاد دیگه، بدبخت اون کسی که آقا امام از او رو برگردونه. چون میگه اینم عشق اینجوریه، آدمو خار میکنه. همین دم در حضرت وارف نشستم، این گفت انقدر میشینم تا از در بیاد بیرون. تو بالاخره میاد بیرون دیگه. نمیدونم چقدر تو همونجا نشسته بود، هر کی امرت میشونه صدر اعظم نشسته اونجا دو خاکا، حضرت که اومد بره خودشو انداخ رو دست و پای حضرت، گفت خدا اون روز نیاره مد چشم شما بیفته، من چه کوتاهی کردم چه قصور. حضرت یه نگاهی بهش کرد فهمیدم با احمد جمال چه کردی، احمد شترچرون. یادش اومد یه روزی عصری استراحت میکرد خوابیده بود، اومدن گفتن احمد جمال، اینم گفت من الان استراحت میکنم بگیم فردا بیاد. نمیدونه تو گرفتاریش هم چیه. گفت اگه شما از این ناراحت شدین من برم بغداد دلشو به دست میارم. حضرت اومدن نه، من یه اسبی بهت میدم برو بغداد احمد جمال رو راضی کن برگرد بیا مدینه. سوار اسب حضرت شدم، یه خورده که از مدینه اومد بیرون دید بغداده، معجز کرد حضرت. اومد نمیشناختم، گفت احمد جمال که دیدن از فقرای بغداد، این محله های فقیر نشین. اومد پیداش کرد، در خونه در زد، پسرش اومد گفت به بابات بگو علی ابن، نه این پابرهنا رو دیدین چه جوری هم بنده های خدا. تا گفت علی ابن یقتین پابرهنه اومد دمه در، گفت آقا میگفتین من میومدم، گفت شما اشاره میکردی من با سر میومدم، من راضی نیستم شما بیه در خونه من. گفت نه با من چی کار داشتی؟ گفت شترام و راهزنا تو بیابون گرفتن از دستم درآوردن. من شنیده بودم شما شیعه موسی بن جعفری کار شیعه رو نمیندازی، گفتم بیام چند تا سرباز از شما بگیرم برم پس بگیرم. شما گفتی فردا بیا، گفتم دیگه فردا من اینا رو پیدا نمیکنم دیگه، 100 کیلومتر رفتن نیومدم دیگه فردا. گفت کار از کار گذشت. گفت شترات چقدر میارزید؟ من عدداش خدا شد چون ناگهانی بزنم اومد یادم نی، مثلا به شما بگو گفت 400 دینار. گفت 400 دینار میارزید. گفت این 800 دینار از من راضی شدی؟ گفت به خدا من شکایت شما رو به خدا هم نکردم، شما رئیسی خسته بودی استراحت میکردیم، من اصلا توقعی از شما ندارم، من کجا تو کجا، تو که نمیتونی همش در خونت رو ما با کنی که. گفت من هیچ شکایتی ندارم، اینم ندین. گفت نه من راضی نمیشم. دوباره 1600 دینار بهش داد. گفت از من، گفت آقا من اصلا راضیم. گفت نه من دلم. دوباره 3200 دینار، سه بار دو برابر کرد. بعد گفت نه بازم دلم راضی نمیشه. افتاد رو خاک، صورتشو گذاشت رو خاک، گفت این کف پاتو بذار رو صورت من، میخوام موسی بن جعفر از سر تقصیرات من بگذره. گفت آقا من این کارو که دیگه نمی کنم، من که پامو نمیزنم رو صورت تو. گفت به خدا نذاری تا قیامت من صورتم از در خونت برمیدارم. گفت بذاری برمیدارم. اینم آقا کف پاشو گذاشت رو صورت علی ابن یقتی، دوباره سوار اون اسب شد، یه خورده اومد دید دروازه مدینه است، معجز میکرد حضرت. وقتی آمد خدمت حضرت، حضرت از دور دید اینجوری آغوشش رو باز کرد. بعد فهموندم به خدا قسم این کاری که تو کردی، مادرم فاطمه خوشحال شد، جدم رسول خدا خوشحال شد، من خوشحال شدم، خدا خوشنود شد. جمله مصب میزد. اینو میگن ادخال سرور. حالا نه یکی حالا مردم رو دست میندازه دیگران میخندن، چون با آبرو مردم بازی میکنه آبروش میره. این سه تا. چهارم ذکر و عیوب ناس، همین بازم همینه، این که آدم همش بشینه عیبای مردم رو بگه. بله مزاح که بد نیه، به شرطی که غیبت نباشه دیگه. ما میگیم که یکی رو دست بندازه دیگران بخندن، مزاح که بد نیه اگه غیبت نباشه. این توجه ببرمید، مثلا یک کسی مزاح میکنه، اینم هنره، هر کسی نداره، کار هر کسی نیست. یک کسی بود برای پیغمبر خرما می آورد، یا مثلا عطر می آورد، هدیه می آورد، خلاصه رو عشق. یه مدتی هم میشست، بعد که میخواست بره به رسول خدا میگو یا رسول، پولشو نمیدی؟ پیغمبر میخندید، دندوناش دیده میشد. اول میابرد میگفت هدیه است، بعد میگفت پولشو نمیدی، خندش میگرفت. گاهی دل پیغمبر میگرفت، میگفت کاش این عربه بود ما رو میخندون. یعنی این کار هر کسی نیست، کار تو نی، کار اون نی، این هنر رو خدا به او داده. بعضی این هنر رو دارن، اصلا حرف عادی هم میزنن آدم میخنده. بعضی ندارن، میخوان ادای اونو در بیارن، به غیبت میافتن. تو نداری دیگه، دخالت نکن، اونو خدا بهش داده، یه نمکی بهش داده. این عرب یه نمکی داشت، رسول خدا گاهی دلش که میگرفت میگفت کاش این عربه بود ما رو میخندوند. این توجه بفهمه، یعنی میخواست بگه کار شما ها نیست، شما الان اگه بخواید این کارو کنین بعد یه دروغ بگین، یه غیبت کنین، ولی اون خدا یه هنری بهش داده میتونه منو سر کیف بیاره. این یه هنره، ببینید خیال من هر کسی داره، مدعی یه هنره، هر کسی که ندارد که، هر کی که نمیتونه مدعی کنه. قرائت قرآن یه هنره، ادخال سرور اینجوری هم یه هنره. حالا شما نداری دخالت نکن، بگو خدا به من نداده، بعضی ها خدا بهشون نمک داده. این عرب اینجوری بود، مزاح بد نیست، توجه میکنه، ولی اینجا میفهمد کسی رو دست بندازد دیگران بخندند. ولی این چون با آبرو مردم بازی میکند، آبرویی که میره خجالت میکشد. چهارم، ذکر و عیوب ناس. این که آدم همش عیبای مردمو بگه، نه، خوبیاشونو بگین. صفت خوب این است که آدم خوبیای مردمو بگه. میگن حضرت عیسی رد میشد، یه سگی مرده بود، همه میگفتن این سگه چقدر زشته، اون گفت چقدر سیاهه، اون گفت چه پشمایی داره. هر کسی یه عیبی از این سگ گفت، یکی گفت چه بوی عفنی داره، عیسی ابن مریم گفت چه دندونای سفیدی داره. دندوناش، یعنی میخواست بگه که آقا خوبیاشو بگین، خوبیشو بگین، این یعنی یه دونه خوبی هم نداره، دندوناش سفیده. این توجه میفهمید؟ یه روزم رو منبر حضرت عیسی به حواریونش گفت، به اصحابش گفت، شما اگه یکی خوابیده باشه تو خواب باد بیاد لباسشو بزنه کنار، عورتش پیدا شه، شما چی کار میکنی؟ رفیقتون خوابیده، باد زد عورتشو زد نمایان شد، لباسشو دفت کنار. گفتن ما میاریم میپوشونیم، بعد یه پارچه هم روش میندازیم، یه سنگ هم روش میذاریم که باد دیگه نبره. گفت نه، شما این کارو نمیکنید. گفت شما میزنیم بالا، بعد میرین جمعیت رو جمع میکنیم، میگیم ببین آخه این مؤمنه اینجوری خوابیده، اینه میگن ایمان، ادعاش هم میشه، هیئتی هم هست. گفتن یعنی ما اینقدر ناجوان مردیم؟ گفت وقتی عیبای مردم رو میبرید این بر اون بر، میگین دارین همین عیب که بدتر از عورته، عورت که خدادادیه، عیب که بدتر از عورته. وقتی میری عیبشو اینجا میشینی میگی، یعنی داره این میخواست بگه این کار چقدر ناجوان مردیه که آدم عیوب مردم رو این بره اون بره بشیند بگه آبرو مردم رو ببره. اونی هم که آبرو مردم رو میبره آبروش میره. عرضم تمام. و مجالست و اهل ریب، این که آدم با کسانی که همه شبه، اهل ریب آقا تو این دوره یعنی کسانی که همه شبه ایجاد میکنن تو ذهن آدم، با اینا مجالست کنه. بعضی اینجوری هست، الان این ماهواره ها اینجوریه، این سایت ها اینجوریه. ببینید این شبکه هایی که تو اینترنت هست خیلی هاش اینجوریه، اینا مدام دارن شبهه تو ذهن جوان ها ایجاد میکنن، شک ایجاد میکنن، ایمانشون رو ضعیف میکنن، میخورند. بخاطر این خیلی خانواده ها، آقا ما چقدر داریم، ماهواره بردن خونهشون، بچه هاشون دیگه نماز نمیخونه. بعضی بردن بچه هاشون مرتد شدن، فوش میدن. خب اینا همین نشست و حالا شما یه وقت با یه آدم میشینی، یه وقت نه، یه شبکه تروته، یه دستگاه هم بدونه، یه کانالش رو عوض میکنی، خب چه فرقی میکنه؟ این صبح تا شب داره ایمان مردم رو میخورد. ما حالا، من خودم عرض میکنم، ما حالا یه هیئت رفتیم، یه کربلا رفتیم، حالا اگه یه وقت پای ماهواره هم بشینیم میگیم خب اگه این لذت داره، کربلا هم لذت داره. بالاخره ما شب جمعه هم کربلا خیلی صفا کردیم، حالا اگه اینم کیف داره اونم داره، یه مقایسه اینه. اما بچه 2 ساله، بچه 4 ساله که پای ماهواره بزرگ میشه، هنوز اصلا با فرهنگ ما آشنا نشده. الان ما قبل از این که بچه های ما با فرهنگ شیعه آشنا بشن، اینا رو با فرهنگ غرب آشنا میکنیم. یعنی قبل از این که اصلا بفهمه هیئت چیه، مسجد چیه، با ماهواره آشنا میشه. شما اینا میخوان چی بشن نسل آینده ما؟ متوجه بود؟ اصلا هیچ نه طعم گریه برای امام حسین چشیده، از اول میشیند پای اینا، چشمشو باز میکنه تو اینا باز میکنه. خب این خانمان سوزه. امام صادق فرمودن مواظب باشین دیگران فرهنگشونو قبل از شما به بچه هاتون یاد ندن. اول بچه تو با فرهنگ شیعه آشناش کن، بیمش کن، بعد بذار حالا بره با چیزهای دیگه. همون الان بچه از آقا با فرهنگ شیعه میره آمریکا، اونجا عزاداری میکنه، اونجا نماز شب میخونه. چمران اینجوری بود. چمران آقا تحصیل کرده یه آمریکا بود، دکتراش هم آمریکا گرفته بود، ولی اول با این فرهنگ مثل کوه محکم شده، بعد رفته اونجا. هیچ عوض نمیشه، هم اونجا هم نماز شب میخوند. وقتی از 22 سال آمریکا بود، بعد 22 سال اومد ایران، یه دستنوشته داره، من تو کتابش خوندم، این دستنوشته رو برده گذاشته رو قبر مادرش، تو هواپیما می نوشته، مادرش مردم نبوده، می نوشته که اومد بذاره رو قبر، دست گلش بوده رو قبر مادرش. این مضمونش اینه، میگه یادم نمیره، به مادرش میگه 22 سال پیش وقتی من میخواستم ایران رو ترک کنم، تو اومدی پای هواپیما، من از پله‌ها که رفتم بالا پشت سر صدا دادی مصطفی. خب گوش بدین، من برگشتم دیدم تویی، به من گفتی پسرم برو، اما هر جا هستی خدا یادت نره. خدا شد آقا، این یه جمله که مادر به پسرش میگه از 2000 منبر من تأثیرش بیشتر، از 2000 سخنرانی من تأثیرش. باید بگیم به فدای اون مادرایی که آقا به بچه هاشون دین یاد میدن. خدا شاهده آقایون، شما نمیدونید آقا این چقدر اثر داره. تحقیق کردن، من تو این آیت سیدا صحبت میکردم، گفتن چرا ایرانی ها تو جنگ این همه مقاوم بودند؟ اینا چرا احمد متوسلیان داشتن، همت داشتن، تمام اهداف ما رو اینا عقیم گذاشتند. این تمام دنیا یه طرف، حاج آقا روح الله و بسیجیاش یه طرف، یه وجب خاک ازش نتونستن بگیرند. این خیلی آقا معجزه، این خیلی معجزه است. میدونین آقا نتیجه تحقیقاتشون چی بوده؟ گفتن اینا مادرای خوبی داشتن، همت مادر خوبی داشته، احمد متوسلیان مادر خوبی، اینا مادراشون بهشون دین یاد میدادن، عباس مادر خوبی داشت. به خدا هی بهش میگفت نبینم به اینا بگی برادرها، من کنیز مادر اینا بودم، تو هم باید غلام اینا بود. اینا مادرای تو گوش اینا هی از بچگی خوندن دین رو. میگفت نبینم با حسین میری بی حسین برگردی ها. اصلا اگه برمیگر راش نمیداد. وقتی هم بشیر اومد هرچی میگفت بچه ها تو کشتن، میگفت فدای حسین. میگفت امام حسین چی شد؟ با حسین چه کردن؟ اینا مادرای خوبی داشتن. گفتن اگه بخوایم اینا رو تخریب کنیم، بعد زناشون رو فاسد کنیم. بله زنا که فاسد شد، اینا مادرای آینده هند. دیگه از دامن زن فکولی آقا همت سخته که بیرون بیاد. سخت آقا از دامن یک مادر فکولی، خدا رحمت کند مرحوم امامو، میگو از دامن مادرها مردا به معراج میرن. اگه هر مرد بزرگی رو دیدیم بدونیم مادر خوبی داشته. همین محمد ابن ابی بکر امیرالمومنین میگفت بگین محمد ابن علی، میگفت این پسر منه، این مادر خوبی داشته، اسماء بنت امیس. مادر میتوند تو دامن خودش تو خونه اون آدم مثل محمد ابن ابی بکر درست کند. این توجه بفرمایید. به خاطر این به مادرش میگه یادم نمیره. این جمله خیلی از 2000 سخنرانی اثرش بیشتره تو چمران. من همیشه به مادرها پدرها میگم وصیت کنید بچه هاتون رو. بگین اب نداره. ببین مادره باید به بچهش بگه شیرم و حلالت نمی کنم اگه حجابتو کنار بذاری. اینو بگین. بگو اگه میخوای من ازت راضی باشم چادرتو بر ندار. اگه میخوای من ازت راضی باشم نمازتو اول وقت بخون. این اثرش بیشتر از سخنرانیه. 10000 تا سخنرانه. بعد بچه ها 20 سال بعد 30 سال بعد میگن خدا رحمت کنه پدر ما رو. ما رو وصیت کرده که اگه میخواین من ازتون راضی باشم. امام حسین هم این کارو میگه. امام حسین وقتی میرفت به دختراش میگفت حجابتون رو حفظ کنید. شما دخترای پیغمبرین، از شما یه توقع دیگه است. این اثر دارد آقایون. اینا 20 سال بعد میگن پدر ما تو ودا اینو میگفت. ما دور بسترش جمع شده بودیم، آخرین وصیتش این بود. به خاطر این باید بگیم واقعا فدای اون مادرایی که آقا آروم آروم تو گوش بچه هاشون درس دین میدن. به این جمله چقدر تکون دهنده است. حالا مصطفی چی گفته؟ گفته من بعد 22 سال از آمریکا اومدم به تو میگم مادر، تو این 22 سال پسر تو یه چشم به هم زدن خدا رو فراموش نکرد. اول ما رو دین ما رو یاد بگیره بعد بره آمریکا. ولی ما بچه‌ای که آقا 2 سالشه می‌بریم پای ماهواره، هنوز فرهنگ ما رو بلد نی، با فرهنگ اونا آشنا میشه، با بی‌بندوباری آشنا میشه. خب این چی میشه؟ بخاطر این مجالست و اهل ریب، نشست و برخاست با اونایی که شبهه ایجاد، اهل شکن، هی در انسان شک ایجاد میکنه. دیگه روزه بخونم. امروز هم یه روز سختی برای حضرت زینب. امروز زینب رو آوردم بازار کوفه. خیلی این خانوم اصلا مهلتش ندادن. این زن داغ دیده رو امروز وارد کردن. چه خبر بود آقا تو این بازار کوفه؟ همه شنیدین. اون عالم گفت امام زمان خواب دیدم تو همین، من تو آدرس مثلا تو روایت کربلا از آقای بهتاش تألیف کرده، نگاه کنید اونجا هست، حاجی عبدالله بهتاش. اون عالم گفت، آذری هم بود از علمای آذربایجان، گفت امام زمان خواب دیدم، گفتم کدوم مصیبت کربلا دل شما رو آتش زده که شما تو ناحیه دلهای ما رو آتش زدید. آقا گفت من کجای ناحیه دل؟ گفت هر وقت میرسم به اینجا آتش میگیرم. شما گفتی یا جد، شب و روز من برا تو گریه میکنم و اگر اشکم خشک بشه خون بدل دموع دما. گفت امام سرشو با. گفتم آیا مصیبت عموتون عباسه؟ گفت اگه عموم عباس هم بود خون گریه میکرد. گفتم آیا مصیبت مثلا جد قریبتون حسینه؟ گفت اگر جدم هم بود خون گریه میکرد. گفتم کدوم مصیبته؟ گفت مصیبت اسارت عمم زینب. عمه منو اسیری بردن. بعد اون خانومی که هر وقت دلش برای پیغمبر تنگ میشد سر قبر پیغمبر. زینب از این زنا نبود اگه دلش برای چادر سرش کنه بره سر قبر پیغمبر. نه اینجوری نبود. میومد به باباش میگفت، میگفت دلم تنگ شده برای رسول خدا، چند وقت نرم. امیرالمومنین میگفت دخترم شب میبرمت، بذار چراغا خاموش بشه. وقتی چراغا خاموش میشد زینب رو میومد، خودش از جلو میرفت، امام حسن از راست میومد. یعنی سه تا امام زینب رو همراهی می کرد. باز وقتی نزدیک می شد می رفت قندیلا رو، این شمع رو، اینا رو امیرالمومنین خاموش می کرد. میگفت دلم نمیخواد نامحرم چشمش به حجم بدن زینب بیفته. زینب چادر داشت، مقنعه داشت، پوشیه داشت، اما میگفت حجم بدنشو نمیخوام نامحرم ببین. بعد بگیم علی جان کجا بودی امروز؟ زینب رو آوردن بازار کوفه. من همین جمله رو بگم آج آقا فیض بده، حالا دیگه من این روزه رو امرو بخونم دیگه بیشتر از این نمیتونم. بعد زنا برای اینکه تفریح کنن نون و خرما میارن به اینا میدن. یه وقت بی بی ما سرش رو گفت پس بدین صدقه به ما حرامه. ام حبیبه کنیز حضرت زینب بود، کنیزاش اومدن گفتن که خیلی عجیبه یه کاروان دیدیم اینجور، تا اینو گفتن. این اومد جلو هی میگفت شما کی هستین؟ فقط یه خانواده صدقه به شما هست، شما کی این میگین صدقه به؟ بی بی یه نگاهی بهش کرد گفت ام حبیبه حق داری زینب رو نشناسی. من قدم خمیده شده، من موام. خب بی بی خودشو گفت نه من قبول نمی کنم، اون زینبی که من میشناختم بدون حسین سفر نمیره. اگه تو زینبی بس حسین کجاست؟ اینجا با انگشتش اشاره کرد گفت این سری که بالا نه قرآن میخواند. و صلی الله علیکم یا احمد.